بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گر شدی اتشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مصنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مصنوی را معنوی بینی و بس. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. امروز در دومین جلسه از درس‌های دانشگاه سواس در خدمت دوستان داستان شیر و روباه و گرگ رو پی می‌گیریم. برای آن دسته از دوستانی که برای اولین بار در واقع تشریف آوردند و جلسه قبل رو نبودند، عرض می‌کنم که خلاصه داستان به چه نحو بوده است و ضمناً به عنوان یک توضیح، چون در ماه مبارک رمضان به سر می‌بریم و ممکن است بعضی از شما روزه باشید، یک خرمای نانی و آبی فراهم شده اینجا که در هنگام اذان ما مجلس رو قطع میکنیم و یک در واقع اذانی هم برای شما آوردم که پخش میکنیم و بعد درس رو انشاءالله مجلس رو ادامه میدیم. خلاصه داستان از این قرار بود که یک گرگی و یک شیری و یک روباهی تصمیم گرفتند به شکار بروند. خب طبیعتاً شیر سلطان همه اینها بود و بعد از اون گرگ و روباه رفتند و به واسطه بودن شیر شکارهای خوبی از کوهستان به دست آوردند. یک گاو سمین یعنی چاق و یک بز کوهی و یک خرگوش شکار کردند و با خودشون به پایین آوردند. هنگامی که به پایین کوه رسیدند، شیر خطاب به گرگ و روباه کرد و گفت که هنگام تقسیم است و جناب گرگ شما اینها رو تقسیم کنید. گرگ گفت که شما سلطانید و بزرگید و از همه ما قوی ترید، بنابراین به طور طبیعی گاو به شما میرسد. بنده که متوسط الحال هستم ببخشید و در این میان در جمع متوسطین هستم، طبیعتا بز کوهی رو برخواهم داشت و روباه هم که جثه کوچکی دارد خرگوش او رو کفایت میکنه. این سخن رو که گفت، شیر پنجه خودش رو بلند کرد و بر سر گرگ کوبید و او رو کشت و از بین برد. گفت وقتی که من هستم تو سخن از من و مایی میگی، یعنی میگی تو هستی منم هستم، پس سهم تو اینقدر میشه سهم من اینقدر میشه. بعد به روباه نگاه کرد و گفت که جناب روباه شما تقسیم کنید. روباه برگشت و گفت که شما فکر میکنم که این گاو چاقی رو که گرفتیم متعلق به صبحانه و چاشت خورد شما باشد و اون بز کوهی رو ظهر نهار میل بفرمایید و خرگوش هم برای شبتون باشه، یعنی هرچه داشت تقدیم سلطان کرد. از این تقسیم شیر راضی شد و بعد همه آنچه را که شکار کرده بودند به روباه داد. همه ی آنچه را که شکار کرده بودند به روباه داد. خواهیم دید که گفت هم گاو متعلق به توست و هم بز متعلق به توست و هم خرگوش متعلق به توست، یعنی همه جهان متعلق به توست. و به طرز نسبتا مفصلی جلسه پیش برای شما توضیح دادم که نماد شیر چگونه در همین چند بیت داستان عوض می شود. گاهی وقتها جای همان شیر حیوان دد وحشی است، گاهی وقتها در مقام یک پیر و مراد و قطب و راهنمای دینی اخلاقی عرفانی روحی روانی قرار می گیرد و گاهی وقتها حتی در مقام حضرت حق و خداوند قرار می گیرد. و این ذهن تو در تو و پیچیده و در واقع خلاق مولاناست که نقش شخصیت داستان رو عوض میکنه. و همان چیزی که امروز در بعضی از شیوه های داستان نویسی مثل رئالیسم جادویی ما میبینیم تو بعضی از آثار بسیار مدرن ادبیات داستانی جدید، در مثنوی به نحو دیگری این کار انجام می شود، کما اینکه گاهی اوقات مخاطب عوض می شود، یعنی کسی که روی سخن مولانا با اوست عوض می شود و گاهی اوقات سخنگو عوض می شود و بسیاری مواقع اینطور است. یه وقتی می بینید شیر دارد سخن می گوید، بعد از یک جایی به بعد متوجه می شود مولانا حرف می زند و از یک جایی به بعد متوجه می شود که سخن الهی است و خداوند دارد سخن می گوید، که حالا در بین ابیات من اینها رو برای شما توضیح خواهم داد. اما یک مقدمه‌ای برای شما بگویم که شاید برای بعضی از شماها این سوال پیش آمده باشد که چرا از حیوانات در ادبیات قدیم ما استفاده می‌شده است، مگر این داستان‌ها رو در قالب انسان‌ها نمی‌تونستن بریزند؟ بگویند یک سلطانی بود و یک انسان مثلا فرض کنید صنعتگری بود و بعد یک انسان مثلا ضعیفتری بود، اینا رفتن به شکار و همینا رو شکار کردن، بعد سلطان اینطور گفت، بعد او اینطور کرد و سلطان او رو کشت مثلا. و یا در ده ها مورد نمونه های دیگری که مثلا در کتاب کلیله و دمنه هست، در بهارستان جامی است، در بعضی از حکایات به ندرت گلستان سعدی است و حتی تا این اواخر و در مثنوی است و در بسیاری از سایر کتاب‌هایی که به نحوی قصه و سخن از داستانگویی آمده است. حیوانات چرا نقش می‌پذیرند؟ یکی از عمده‌ترین دلایلش به طور طبیعی استبداد بوده و عدم آزادی، یعنی اون نویسنده یا شاعر نمی‌توانسته است سخن خود رو مستقیما خطاب به سلطان و یا شاه بگوید. می آمده است یک شیری خلق می کرده است و نام او رو سلطان می گذاشته است. گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. و به همین جهت حیوانات هر یک نمادی و سمبولی از نوعی رفتارهای انسانی می شدند. مثلا روباه نمادی از زیرکی است و حتی فریبکاری و دغلکاری، مثلا البته در این داستان اینطور نیست، استثناء هم. یا گرگ نمادی از کسانی است که درنده هستند و دد هستند و وحشی هستند، و شیر نمادی از سلطان است. مار در بعضی وقتها نمادی از خطر و یا نمادی از تفکر است. نکته اول این است. و البته مولانا با چنین معذوریتی مواجه نبوده است که به لحاظ استبداد سخن از حیوانات به میان بیاورد، نه، برای اینکه در شهری زندگی میکرد که به او عزت فراوان میگذاشتند و خود او هم داعیه مبارزه سیاسی نداشت و هر سخنی هم که میخواست بگوید میگفت و بزرگان سیاسی روزگار هم پای سخن او می آمدند و می نشستند. اما بالاخره او هم از این سنت استفاده کرده است. نکته دوم این که ادبیات ما کلا ادبیات و بل به خصوص ادبیات فارسی، بلخص ادبیات عارفانه نمادین و سیمبولیک هستند، سیمبولیک و نمادین هستند، یعنی با استعاره و کنایه سر و کار دارند، استعاره با متافور سر و کار دارند. هر یک از این استعاره ها، از این متافور ها نمادی است برای شناختن یک حقیقتی که در پس آن نهفته است. و البته این استعاره ها از زبانی به زبان دیگر فرق میکنند. یک مثالی برای شما بزنم، این پروانه ای که اینقدر در شعر و ادب پارسی نماد و نشانه ای از فداکاری است که آنقدر به دور شمع میچرخد و میچرخد به عنوان یک عاشق تا میسوزد و از بین میرود، در ادبیات عرب به عنوان احمق، یک فرد احمق معرفی میشود. یعنی اگر ما بخواهیم در فارسی کسی رو به فداکاری معرفی کنیم، میگوییم که او مثل پروانه دور شمع فرزندانش چرخید تا از دست رفت مثلا. اما عرب اگر بخواهد کسی رو به حماقت معرفی کند، میگوید که او مثل پروانه است. نمیتوان از این تعریف کرد و نمیتوان از او ایراد گرفت. اینا سنت های ادبی یک قوم یا ملتی هستند و یا اقوام و ملت های متفاوت، متناسب با اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقلیمی، جغرافیایی زمان و مکان این سنت ها شکل گرفته، مثل موسیقی هر ملتی و مثل سایر موارد ادبیات و یا هنر هر ملتی. ادامه داستان رو از روی متنی که برای شما آورده ام و در واقع خلاصه کل داستان هم هست، از بیت 3115 صفحه 3 جزوه امروز میخوانیم و ما بقیه داستان در جزوه بعدی است که از صفحه 1 آغاز میشود، درباره نوح و حضرت نوح علیه السلام و قوم او. ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. به خاطر می آورید که در پس از آن که شیر گرگ رو نابود کرد، مولانا اون قصه زیبای لطیف معروف رو آورد که حداقل دو بار در این کلاس ها او رو خوندیم و من دیگه ابیاتش رو نمی خونم. همون داستان رفتن معشوق در خانه عاشق و در زدن او و این که گفت کیست، گفت منم، گفت وقتی تو تویی برو. رفت و بعد از مدتی پخته شد و فهمید که در یک خانه جای دوتا من نیست. در که زد گفت کیست، گفت بردر هم توی ای دل ست. گفت اینجا هم تو هستی. گفت حالا میتونی بیای داخل، برای اینکه این دنیا جای دوتا من نیست، یک من هست و اون زیبایی مطلق و نور مطلق و انرژی مطلق و هستی مطلق است که حضرت حق است و خداوند است. و ما اگر بخواهیم برای خودمون در مقابل خداوند شأنی قائل باشیم، این شأن فقط شأن بندگی است و عبودیت است و در مقابل او در واقع هیچ. و البته اگر به این مرحله هیچ و فنا برسیم، آن وقت بقا در خداوند، بقا در الله میشویم و اون وقت به مقامی بسیار بالاتر و نزدیکی به خداوند خواهیم رسید. پارادوکس عجیبی است که انسان ابتدا هیچ شود و بعد به همه چیز برسد. و این درس بزرگ ادبیات صوفیانه و عارفانه ما و اولیاء خداست به ما. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دوسری و امتیاز. سر گرگ رو برای این کند که دوسری نمونه، امتیاز یکی بر دیگری نباشه، یکی در این عالم بیشتر نیست. فنتقم نامن هم است ای گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. فنتقم نامن هم یعنی از آنها انتقام گرفتیم. اشاره است به آیه 36 سوره اعراف که میگوید فنتقم نامن هم فاغرقنا هم تلیم به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا انها غافلین. یعنی ما از اونها انتقام گرفتیم و اونها رو در دریا غرق کردیم به لحاظ اینکه به نشانه ها و آیات الهی کفر می‌ورزیدند و غافل بودند. کفر ورزیدن و کافر بودن هم به معنای این نیست که کسی خدا رو قبول نداشته باشه. کافر بودن کفر به معنای پوشاندن است. کافر به کسی میگویند که حقیقت را میداند و میپوشاند، نه کسی که خدا رو قبول نداره. کافر به کسی میگویند، مانند حالا به نحوی ابوجهل عموی پیامبر اسلام، در زمان خود پیامبر میشنید و میدید و حتی معجزات پیامبر رو میدید، اما به لحاظ کبری که داشت و غروری که داشت و شأنی که برای خودش قائل بود نمیپذیرفت که یک فرزندی از برادر خود او بخواهد او را راهنمایی کند که در زندگی چه بکند چه نکند و قبول نمی کرد. یه روزی آمد پیش پیامبر گفت که یه چند تا سنگریزه توی دستش بود. این قصه هم در مثنوی آمده. و ببخشید، به پیامبر گرامی اسلام گفت که خب اگر گفتی توی دست من چیه، می فهمم که تو وصل به خداوند هستی و غیب می دانی. پیامبر لبخندی زدن و گفتن که خب بسیار خوب باش، ولی آیا تو ترجیح می دهی که من به تو بگویم که تو دستت چیه، یا اصلا به تو بگویم که اون چیزایی که تو دستت خودشون بگن که چیه؟ بعد ابو جهل گفت که این دوم نادرتر است، این کار دوم رو بکن. بعد اینطور که روایت کرده اند اون سنگریزه ها به صدا در آمدند و سخن گفت. حالا بعد از اون میدونید چه اتفاقی افتاد؟ ابو جهل با غیظ و عصبانیت و حسادت این سنگریزه ها رو انداخت روی زمین و پشت کرد به پیامبر و رفت، یعنی باز هم نپذیرد. بنابراین اینطور نیست که حتی پیامبران الهی هم بتونند همه مردم رو عوض کنند، فقط خوبها رو از بدها جدا میکردن. چون برآمد آفتاب انبیا گفت ای غش دور شو صافی بیا. در همین درس در ابیات پیشین مثالی رو دیدیم که به نحوی توضیح میداد که انبیا مانند کسی که یک سینی فرض کنید عدس در دستشه که یه مقداری سنگ هم توی عدس قاطی شده، با ورقشون یعنی کتابشون میان این سنگ ها رو از عدس ها جدا میکنن یا از لوبیا ها جدا میکنن. سنگ یک طرف و اون ماده غذایی خوشخوراک هم یک طرف. بنابراین اون که کافر است حقیقت رو میداند ولی نمیپذیرد و به این لحاظ است که این همه از کافرین به بدی سخن گفته شده است، نه کسی که نمیداند. کسی که نمیداند گفت آن کس که نداند، کسی که واقعا نمیداند خب گفت اینو بیدارش کنید، باید بهش بگید و بیدارش نمایید که بس خفته نماند، بیدارش کنید که بسیار بل از این خفته نباشه، خوابیده نباشه. این فرق میکنه با کسی که بدونه، حقیقت رو بدونه و بپوشونه. و کافر یعنی این، چون این فردی به هر حال فنتقم نامن هم است ای گرگ پیر. میگه اونایی که مثل گرگ تو این دنیا برای خودشون شأنی قائلند در مقابل آن زیبایی و نور مطلق، از اونها همین دنیا انتقام میگیره. چون نبودی مرده در پیش امیر، هنگامی که در پیش آن امیر، آن سلطان بزرگ یعنی آن پادشاه یعنی حضرت حق، ما خودمون رو مرده به حساب نیاوریم و برای خودمون هستی قائل نباشیم، این جهان از ما انتقام خودش رو میگیره به لحاظ قانونمندی هایی که داره، اگرچه خودمون حتی نفهمیم. انسان زمانی به آرامش خواهد رسید که در پرتو عنایات حق باشد و بعد در پرتو عنایات حق حسادت و کینه و خشم و غضب و بسیاری از رذایل انسانی رو از خودش دور کند و در مقابلش دست و دل باز باشد و کمک کند به دیگران و ایثار کند، مهربان باشد، عشق بورزد، اینها انسان رو به آرامش میرساند در زیر چتر خیمه سلطنت خداوند در این جهان. در یک البته گفتمان و دیسکورس مذهبی ما سخن میگوییم در اینجا درباره مثنوی، میتوان از در دیگری هم وارد شد و تفاسیر بسیار متنوع دیگری هم بر مثنوی کرد، اما روش و متد ما نوعی تفسیر به یک معنا درونی است و مذهبی برای کسانی که به اصولی که مولانا و امثال او معتقد بودند معتقدند. نمیخوایم چیز تازه ای رو برای کسی ثابت کنیم، همونها رو تکرار میکنیم. بعد از آن روح شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خرد یا خرد. در لحجه قدیم در این خرد رو میگفتن مثلا خرد، خرد که میشود است خرد و امروز میگیم خرد. بعد روش رو به روباه کرد و گفت حالا اینو بخش کن، این شکاری رو که امروز کردیم تو تقسیم کن. سجده کرد، یعنی روباه سجده کرد و گفت که این گاو سمین چاشت خوردت باشدید ای شاه گزین. گفت این گاو چاق چاشت خورد حضرت عالی باشه، یعنی سبحانه شما باشه ای شاهی که برگزیده هستی و مانند نداری. وان گز از بحر میان روز را یخنهی باشد شه پیروز را. اون بزی هم که شکار شد برای نیم روز شما باشد، یعنی آنچه که در نهار میخوریم در واقع. یخنهی باشد شه پیروز را. را در اینجا به معنای برایه هست، یعنی برای شاه پیروز یخنی باشد. یخنی هم یعنی گوشت پخته شده یه سرد شده یه کوبیده که هنوز هم در بعضی از ایالات استانهای ایران میگن با همین تعبیر نام میبنن مثل استان فارس. وان دیگر خرگوش بهر شام هم شب چره این شاه با لطف و کرم. خرگوش هم از برای شام جناب عالی باشه به عنوان شب چره. شب چره یعنی این میوه و شیرنی و آجیل و تنقلاتی که سر شب میشینن میخورن. گفت این خرگوش هم به عنوان تنقلاتی باشه که شما شب میل میخواید بکنید، متعلق به شما شاه با لطف و کرم باشه. گفت یعنی شیر گفت، گفت ای روبه تو عدل افروختی این چنین قسمت زکه آموختی. گفت جناب روباه تو اصلا چراغ عدالت رو روشن کردی، چون این قسمت کردنی را از چه کسی آموختی، از کجا آموختی این ای بزرگ، از کی یاد گرفتی این نحوه تقسیم کردن رو. گفت یعنی روباه گفت، گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت که من از احوالات گرگ فهمیدم. یه معنای ظاهری داره قضیه، یه معنای باطنی که بعدا باز هم یه اشاره بهش میکنم. معنای ظاهریش این است که خب همین دیگه، یک روباهی بوده است و ترسیده و مکار و حیله‌گر بوده از این که مبادا همون بلا هم سرش بیاد، آمد و با همش مال شما، ما هیچی نمیخوایم، وگرنه همون بلایی بر اون میرود که بر سر گرد میره. یه معنای باطنی دارد و اون این است که اینجا روباه آمد حرص و طمع رو کنار گذاشت. یعنی تنها کسی که حرص و طمع رو کنار میگذاره میگه آقا هرچه هست مال شما، من نمیخوام. هر که را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. قبلا هم بارها گفتم که مولانا عجبا که همه صفات و رذایل غیر انسانی زشت رو در یک کفه ترازو میگذارد و حرص رو در یک کفه و میگوید هر که را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و جمله عیبی پاک شد، یا او ز حرص و عیب کلی پاک شد. چرا؟ برای اینکه کسی که عاشق باشد، عاشق چیزی یا کسی باشد، او دیگه حریص نیست، او به یه چیزی رسیده که سیر شده، سیرش کرده، گرسنه نیست، حرص نمیزند، حرص نمیخورد. انسان عاشق سیر است، چشم و دل سیر است. آدم ندید و ندید بدید است که هرس می خورد.
در همه چیز. آدمی که به قول قدیمی ها سر سفره باباش نون خورده باشه ندید و بدید نیست. آدم عاشق هم اینطوره، سر سفره الهی نان میخوره، بنابراین دیگه حرص نداره. گفت ای شاه جهان از حال گرد. اینجا روبا حرص رو کنار گذاشت، گفت همه اینها متعلق به شما باشه، من اصلا چیزی نمیخوام. البته این صفت با صفت مکاری روبا تا یه جایی قرین هست، اما از یه جایی به بعد روباه نقش دیگری در این داستان گرفته است، نقشی بالاتر از یک انسان یک موجود مکار. گفت شیر، حالا پاسخ میده، شیر گفت، گفت چون در عشق ما گشتی گرو، حرسه را برگیر و بستان و برو. گفت حالا که عاشق ما شدی، حرسه این شکار متعلق به توست، اصلا همش مال تو، برداره برو، اصلا این جهان رو برای شماها خلق کردیم. خداوند میگه هرچی که در آسمان است و هرچی که در زمین است به تسخیر شما در آوردیم و برای شما خلق کردیم، فقط عبادت کنید خدا رو و تنزیه کنید خداوند رو، در واقع سبحان خدا رو بگویید. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، حرسه را برگیر و بستان و برو، ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای برگردون هفتم نه برا. هم ما اصلا متعلق به تو هستیم، هم همه شکارها متعلق به تو. پا تو بذار روی آسمان هفتم و بلند شو برا، چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی، شیر منی. عاقلان باشد که گیرد عبرت از مرگ یاران در بلای محترس. گفت که وقتی که از سرنوشت گرگ پست عبرت گرفتی، دیگه روباه نیستی، بعد شیری، سلطانی خودت. وقتی که از حرص گذشتی، از طمع گذشتی، این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. در ماه رمضان اونایی که میتونن روزه میگیرن و یه دهنی رو میبندن، یه دهان دیگری باز میشه، یه لقمه ای رو نمیخورن، لقمه های راز آلوده خداوند نصیبشون میکنه، خداوند قسمت کنه. این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. عاقلان باشد که گیرد عبرت از مرگ یاران در بلای محترس. محترس با هی جیمی و تید و نقطه و رزه هم به معنای یک بلایی است که به هیچ عنوان نتوان جلوی اونو گرفت، یعنی بلای قطعی. عاقل میگه کسی است که عبرت بگیرد و درس بگیرد از مرگ یاران در بلایی که در واقع چه هست؟ اون بلا بلایی است که به هیچ وجه جلو آن را نمیتوان گرفت، یعنی در واقع قضای الهی است. عاقل از عاقل از سر بن حدین هستی و عاقل از سر بن حدین هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. ور بنن حد دیگران از حال او، عبرتی گیرند از ازلال او. میگه عاقل از سر خودش این هست بودن برای خودش و باد، یعنی باد و برود، غرور و خودخواهی رو میذاره پایین. اگه کسی عاقل باشه تو دنیا عاشق میشه. خیلی جالبه، عقل در مقابل عشقه، ولی اگر کسی عاقل باشه عاشق میشه در این دنیا. و چرا؟ برای اینکه فقط با عشق است که به همه چیز میتوان رسید. از نگاه مولانا، عاقل از سر بنهد این هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. زمانی که سرانجام و پایان داستان فرعون و فرعونها و قوم عاد رو شنید که با باد و طوفان از بین رفتن، اون وقت این خودخواهی های خودش رو کنار میذاره. نه تنها قوم عاد، بلکه اقوام دیگر هم همینطور. انسان‌های قدرتمند، ثروتمند، شهرت با شهرت محبوب رو ببینید انتهای کارشون کجاست. ما اول زندگیمون چی بوده؟ در شکم مادر بودیم، یه تیکه گوشت بودیم. آخر زندگیمون چیه؟ یه تیکه باز گوشت بیروحیم که خربارها خاک روی ما می‌ریزن که از بوی گندمون دیگران در عذاب نباشن. و تو این دوتا فاصله ما می‌خوایم برای کسی فخر بفروشیم یا برای خودمون شأنی قائل باشیم؟ در مقام اخلاق عرض میکنم، و در مقام انسانی در مقابل خداوند. حالا اگه کسی این کارو نکرد و بننهد دیگران از حال او عبرتی گیرند از اذلال او، اگه این کارو نکنه دیگران از احوالات او عبرتی خواهند گرفت به واسطه گمراهی که گمراه و گمراه شدنی که بوده است، دیگران عبرت میگیرند، مانند عبرتی که روباه از سرنوشت گور گرفت. خب هم اکنون اذان مغرب به افق شرعی لندن است و من با اجازه شما قطعه ای برای شما آورده هم که هم مبارک است و هم میمون و هم بسیار زیباست، هم اذان است و هم موسیقی. یک کار تازه است، البته تازه برای بعضی از شما که نشنیده اید، از آقای محمد رضا علی قلی که او رو پخش میکنم و بعد دقایقی شما روزه خود رو باز کنید و دعای روزه رو هم انشاءالله بعد از اذان خواهیم گفت و بعد در خدمتتون خواهیم بود. به هر حال گفت که اللهم لک سمنا و علی رزقک افطرنا و علیک توکلنا و رحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا روزه ما برای توست و بر رزقی که تو بر ما مقرر کرده ای افطار میکنیم و بر تو توکل میکنیم و به تو در واقع تو پشتیبان ما خواهی بود، ای کسی که بخشنده ترین بخشنده ها هستی. بشنویم با هم. Oh,
خدایا از تو میخواهیم که دل ما را پاک و پاکتر بگردان و رزق بهشت رو نصیب ما بکن و روزه روزداران رو از آنها بپذیر. من نهو و کرم ها بفرمایید. هر کس میل داره افتار کن. ارشد که این قطعه ای که شنیدید از آقای معزنزاده اردبیلی بود که در گوشه روح الارواح از آواز بیات ترک اجرا شده بود که از گوشه های لطیف و عرفانی موسیقی ماست. صاحب نظران در این رشته میگویند که در واقع گویند بیات ترک رو آخرای شب باید زد و باید خواند که بیشتر حالت عبادت داره و ایشون هم خوب گویا این گوشه رو گرفته و حس کرده و اذان رو روی این گوشه خوند. بعدن موسیقیش رو موسیقیدان نسبتا جوانی آنچه که شنیدید روی اون گذاشته و حاصل کار اون هست که امروز شنیدید، هم اذان بود و هم موسیقی بود و هر دو متعلق به بهشت هستند. ما همه ابنای آدم بوده ایم، در بهشت این لحنها بشنوده ایم. اینها به تعبیر مولانا همه آواهای بهشتی است. و اما ادامه ابیات رو پی میگیریم از بیت 3137 در واقع. تهدید کردن نوح مر قوم را که با من مپیچید که با خدای میپیچید در میان این به حقیقت. ای مخزول، مخزول یعنی کسی که دارای خزلان شده، با دالزال در واقع یعنی خار و ذلیل شده. آقا کسی که در چشم خدا عزیز باشه در چشم همه عزیزه و کسی که در چشم خدا ذلیل باشه به واقع ذلیله. نوح میدانید که به تعبیر مولانا گفت نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود. البته در قرآن آمده از 700 سال ولی مولانا در اوائل دفتر ششم حالا میگه 900 سال، احتمالا اشتباه کرد. نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود. 900 سال آنطور که نقل کرده اند مردم رو به راه راست دعوت میکرد، چیزای مشکلی هم نمیگفتند ها، همین حرفای اخلاقی عمومیه، یعنی آقا دروغ نگید راست بگید، خیانت در امانت نکنید درستکار باشید، چشمتون پاک باشه، دلتون پاک باشه، خوش وعده باشید، خوش قول باشید، ریا نکنید، تظاهر نکنید، مال مردم رو نخورید، ظلم نکنید و حسود نباشید، بخیل نباشید، به جای اون دست و دل باز باشید. اینا یه سری فضائل اخلاقی است، یه سری رذائل اخلاقی و هدف از ارسال پیامبران هم آنچنان که قرآن گفته است دو چیز بیش نیست. یکی فرمود پیامبر بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی برگزیده شدم که مکارم اخلاقی رو کامل کنم، و دیگر اینکه لیقوم الناس بالقسط، که یک جهان با عدالت تری ایجاد شود با قیام خود مردم به سوی قسط و عدالت، که البته اون مسائل اخلاقی هم در زیر چتر همون عدالت به یک معنا معنی میدهند به تعبیر. حالا نوح، حضرت نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود. بعد مولانا میگه که هیچ، اندر غار خاموشی خزید. آیا رها کرد؟ آیا دل سرد شد؟ نه، به ما درس میده که اگر کاری برای خدا میکنیم و نتیجه این نمیبینیم قصه نخوریم. اگر کاری برای خودمون میکنیم یا برای اینکه بگن فلانی آدم خوبیه یا فلانی آدم باسوادیه یا فلانی آدم خوشگلیه یا فلانی آدم قدرتمندیه، اگه کار برای اینا میکنیم ما میگیریم همونا رو تو دنیا، برای که مردم میگن تقریبا،
یا اگه نگفتن قصه میخوریم. اما اگه کاری برای خدا کردیم دیگه این می در این میانه قصه خوردن نداره، برای اینکه خداوند هم جزای اون کار رو میده، مانند کاری که پیامبران میکردن. هیچ پیغمبر مزد پیغام از مردم نخواست، مزد نگرفت از مردم که ها بیایید من دارم پیغام خدا رو به شما میدم، یعنی چه به شما میگم که تو هیچ تبله هیچ عطاری پیدا نمیشه، هرگز نخواست. علی ای حال آنچه که در این بخش از اشعار مولانا شروع میکند در واقع اشاره ایست به داستان نوح، البته ادامه همون داستان قبله به یک معنا، اما در قالبی جدید و در نهایت هم یک داستان کوچکی، یک تمثیل کوچکی میزند و تمام میکند. من امیدوارم که امروز بتونیم با توجه به کمبود وقتی که داریم این جلسه امروز رو تمام کنیم که درس نیمه کاره نمونه. بنابراین بعضی جاها سریعتر میخونم، اگر اشکالی دارید علامت بزنید و بعدن اگه دوست دارید بپرسید. گفت نوح، ببینید همیشه عرض کردم خدمتتون که اکثر داستانها و یا بخشهای مثنوی هنگامی که شروع میشوند باید به یکی دو بیت قبل از اونها مراجعه کرد. این تیترهای میانی یا به تعبیر روزنامه نگارها میان تیترها رو مولانا خودش داده. میان تیتر اینجا چیه؟ تهدید کردن نوح بر قوم را. مرم یعنی لفظ زینت، معنای خاصی نمیده، یعنی نوح قومش رو تهدید کرد که با خدا در نپیچید وگرنه گمراه میشید، یا در خدا با خدا در نپیچید ای کسانی که به راه ذلت و خاری افتادید. اما دو بیت قبلش رو نگاه کنید، ببینید در پایان داستان شیر و گرگ و روبا دو بیت میاره، میگه همچنان که قبلا گفتم عاقل از سر بنهد این هستی یوباد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. خیر، آدم عاقل غرور و تکبر رو میذاره کنار، به خصوص وقتی که سرانجام قوم عاد رو و سرانجام فرعونهای این جهان رو شنیده باشن که چه به روزشون اومده، تو دریا غرق شدن یا با طوفان از بین رفتن. ور بننهد، و اگر این کار رو نکنه، ننهد، نگذارد این باد و غرور رو اثرش به زمین نگذاره. وقتی نماز هم میخونیم یه معناش اینه ما سرمون رو میذاریم رو زمین و هر چی تو سرمون هست میذاریم پایین و فقط در مقابل او خاکساریم و تعظیم میکنیم، یعنی غرور و خودخواهی هامون رو به زمین میریزیم. ور بننهد، اگه این کار رو نکنه، دیگران از حال او، اونای دیگه‌ای که او رو دارن میبینن، از احوالات او عبرتی گیرند، از ازلال او درس میگیرن، درس عبرتی میگیرن به واسطه گمراهی او، مثل قوم نوح، مثل قوم عاد. و به همین جهت بیادش میفته مولانا و یک حکایتی و در واقع یک روایتی از حضرت نوح رو نقل میکنن. نوح میدونید که از پیامبران اولوالعزم بوده است، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر اسلام، اینها رو پیامبران اولوالعزم میگفتند که مأموریتشان بشری بوده است، برای همه عالم به یک معنا بوده است. و در قرآن هم در سوره های نوح و هود و یونس از حضرت نوح یاد شده است. عرفا اسم نوح رو مظهر اسم صبوح دانستند، صبوح با سین و به و هی حتی یا جیمی. یعنی چی؟ یعنی از اسمهای خداوند که دلالت بر منزه بودن. عرض میکنم خدمتون، الان توضیح میدم. ملاحظه کنید خداوند یک سری صفات دارد، یک سری صفات سلبی هست با سین، یک سری صفات اثباتی هست. این یعنی چی؟ مثال بزنم روشن میشه براتون. مثلا خداوند ظالم نیست، این صفت سلبی خداوند، یعنی از او سلب شده است. خداوند عادل است،
این صفت اثباتی خداوند است. خب ما به این میگیم سلبی، یعنی چیزی که ازش میگیریم سلب میکنیم از کسی، به اون میگیم اثباتی، یعنی چیزی که اثبات یا ایجابی ایجاب میکند یا اثبات برای اثبات چیزی در واقع، سلبی و ایجابی یا سلبی و اثباتی. حالا این بحث سلبی و اثباتی یا ایجابی رو بذاریم کنار. این صبح که خدمتون عرض کردم، عرفا گفتن که نوح مظهر این اسم صبح بوده است. حالا چرا؟ برای اینکه صبح از اسمهای از اون دسته از اسمهای خداونده که نشون میده خدا از همه نقایص پاکه، یعنی هیچ نقصی نداره. و میگویند ابن عربی معروف هم در شرح فصوص الحکم آورده که شأن یک پیغمبر و یک رسول شأنش این است که مردم رو به خدای دعوت کنه که از همه نقایص پاک باشه، منزه باشه، نقصی نداشته باشه. و چون بت پرستی بر قوم نوح غالب بود و او سعی میکرد با تمام تلاشش سعی میکرد که اونها رو به راه بیاره، از این رو این فس یعنی کلمه صبوحیه مقارن نام نوح آورده شده. اینا تعابیری است که به هر حال از جهت اطلاعات عمومی خدمتتون عرض کردم و مهمم نیست. به هر حال حضرت نوح از پیامبرانی بود که معروف است صبور بود مانند همه پیامبران و عمر درازی رو بر سر دعوت گذاشت، ولی قوم به او پاسخ مثبت ندادند الا اندکی قلیل، و به همین جهت خسته شد و یه روزی گفت که خدایا لا گفت که خدایا روی زمین دیگه کسی از این کافرین یک دیاری رو نگذار. و بعد هم خداوند آنچنان که در روایات مذهبی آمده است طوفانی و باران شدیدی فرستاد و همه جهان غرق شد الا آنها که در کشتی نوح نشسته بودند و آنها موندند. حالا این از داستانها و روایتهای مذهبی که حتی بعضی از آنها نشانه‌های سمبولیک در اونها هست بیشتر تا اینکه ما حالا هی بریم بگردیم دنبال واقعیت و مکانیزم و چگونگی این کار رو تو ذهنمون جستجو کنیم که چطور میشود همه دنیا نابود شود و یک کشتی بماند، بعد اینا چطور بشوند کجا برود. اینا مکانیزم کاره که با متد و روشی که در پیش گرفته ایم انشاءالله به مکانیزم کار هیچ وقت نباید توجه کنیم، باید به چرایی و چگونگی مسئله توجه کنیم که اون خیلی مهمتره. خب گفت نوح ای سرکشان، من نیم، من زجان مردم به جانان میزیم. نوح خطاب به قومش گفت که ای کسانی که سرکشی میکنید، من از خودم نیستم، من نیستم، هیچ منیتی برای خودم ندارم، من زجان مردم، یعنی من از جان ظاهر بشری مردم، من به جانان میزیم به واسطه یه اون جان جان، یعنی جان جانان حضرت حق هست که من میزیم، یعنی زندگی میکنم. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. وقتی که از حسهای آدمی زادگان مردم، یعنی این حواس پنجگانه بشری رو کنار گذاشتم، اون وقت و خودم رو فراموش کردم، اون وقت یه اتفاقی افتاد، اون وقت خداوند شد چشم من، خداوند شد گوش من، خداوند شد ادراک من، سمع یعنی گوش، بصر هم یعنی چشم. چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافروست. روشن معنای بیت میگه وقتی که من دیگه شأنی برای خودم قائل نیستم، اگر سخنی برای شما میگویم با صدای من است، اما این دم متعلق به اوست و
و حضرت حق است. گفت دو دهان داریم ما، مولانا میگه دو تا دهان داریم که یکیش پنهانست در لبهای وی، همچنان نی نوازی که نی رو بر لبش میگذاره و مینوازه، این صدا از نی بلند نمیشه، این صدا متعلق به نی نواز است، اوست که در واقع این صدای شورانگیز رو ایجاد میکنه، او نوازنده اصلی است. اینجا هم نوح میگوید که وقتی که من خودم رو فراموش کردم، هر چی که به شماها میگویم و از دهان من بیرون میآید، اینها سخنانی است که از سوی خداوند به شما عرضه میشود. و پیش این دم هر که دم زد کافر است، و در مقابل سخنان خداوند هر کس عرض اندامی کرد و ادعایی کرد، او کافر است و در واقع حقیقت رو دارد میپوشاند. هست اندر نقش این روباه شیر، سوی این روبه نشاید شد دلیر. خب یه وقتی ببینید، یه وقتی روباه معمولی داریم، یه وقتی یه روباهی داریم که به شاهنشاهی شیر اعتقاد و ایمان داره، یه بشری داریم که به خدایی حضرت حق ایمان و اعتقاد دارد. در این صورت این دیگه روباه نیست، و سوی این روباه نشاید شد دلیر، و نمیشه که با این روباه، نشاید این شایسته نیست، شایسته نیست که با این روباه دست و پنجه درافکنیم و جسور بشویم. و در واقع میخواد بگه که اولیاء خداوند اگرچه در قالب اشخاص معمولی هستند، همچنان که روباه یک حیوان معمولی است در میان حیوانات، اما ظاهرشون اینطور است و باطنشون مانند شیر است و سلطان است. یه تعبیر دیگه همینه، هست اندر نقش این روباه شیر، سوی این روباه نشاید شد دلیر. گر ز روی صورتش می نگروی، قره شیران از او می نشنوی. اگر به صورت او نگاه نمی کنی، آیا قرش و صدای شیران رو نمیشنوی که بفهمی بابا این فرق میکنه با بقیه؟ گر نبودی نوح را از حق یدی، پس چرا پس جهانی را چرا برهم زدی؟ ید یعنی دست. اگر حضرت نوح از خداوند در واقع الهام نمیگرفت و پشتیبانی خداوند رو نداشت، پس چطور شد که یک دنیایی رو به هم زد و طوفان نوح همه چیز رو خراب کرد؟ صد هزاران شیر بود او در تنی، او چو آتش بود و عالم خرمنی. صد هزار شیر بود که در یک تن نوح جمع شده بود، مانند اون شیری که قبلا در قصه گفتیم، و او مانند آتش بود و عالم مانند یک خرمن بود. چرا؟ برای اینکه خرمن جهان و مردم جهان، جهانیان، حق نوح رو ادا نکردند، سخنان او رو بی پاسخ گذاشتند. بنابراین طوفان نوح آمد و همچنان که گفتم بعد از نومیدی بسیار زیاد و طولانی که از مردم به آن دچار شد، از خداوند خواست که خدایا یک نفر از این کافرین رو دیگه در این دنیا باقی مگذار، و همین کار رو هم خداوند کرد. چون که خرمن پاس عشر او نداشت، او چنان شعله بران خرمن گماشت. همین است که عرض کردم، عشر اولا یعنی یک دهم، اشاره است به این که ببینید وقتی که در دوره مولانا، حالا تولید گندم بوده، خرمن رو برمی داشتن، محصول گندم و جو رو که برمی داشتن، گفتن یه بخشش رو باید زکات بدی، مثلا یک دهمش رو ببخشی به بینوایان، اگر نبخشی این برکت نمی کنه برات. و بعد هم گفتن زکات العلم نشر کردن اونه، یعنی فقط زکات مربوط به دارایی های به خصوصی که از اونها نام آوردن نیست، برای شما دانشجوها عرض می کنم، برای شما هنرمندانی که در جمع هستید عرض می کنم، اگر کسی علمی داره، هنری داره و بخشی از این علم و هنر خودش رو عرضه نکنه اشتباه کرده، و اگر این کار رو بکنه اون علم و اون هنر چند برابر میشه و خداوند به او جزای نیک خواهد داد و زکات علم پخش کردنش. حالا میگه او چون که خرمن پاس عشر او نداشت، او چنان شعله بران خرمن گماشت. پاسداری نکرد از یک دهمی که باید میداد، مردم پاسخ او رو ندادن. اشاره گفتم به زکات هم داره که و در واقع میگه اگه ما یک دهم خرمنمون رو هر آنچه که داریم به بینوایان ندیم، تو این بیت اون خرمن تلف میشه حتی اگر خودمون نفهمیم، یعنی دیگه از اون چیزی که داریم لذت نخواهیم برد، بهره او رو نخواهیم چشید حتی اگر نفهمیم. سرنوشتی که اکثر افراد و به خصوص ثروتمندان دارن و همینطور هنرمندان و همینطور عالمان عرصبت که بدون عمل، سرنوشتی که دارن مشخصه. هر که در پیش این شیر، هر که در پیش این شیر نهان، بی ادب چون گرگ بکشاید دهان، همچو گرگ آن شیر بردراندش، فانتقم نامن همو برخاندش. خب روشنه که هر کس در مقابل چون شیری که نهان شده در درون آن چی که ما به ظاهر میبینیم، بی ادب مثل گرگ دهان باز کنه و از منی و مایی سخن بگوید، وقت مثل شیر او رو پاره میکنند و انتقام میگیرند از او. این دراندن و پاره کردن هم جلسه پیش گفتم به این معناست که دیگه این انسانی که اینجوری باشه به ابدیت نمیتونه برسه، یعنی نمیتونه وصل بشه به یک ابدیت آرام بهشتی. اینه داستان، نه اینکه حالا بیان سرش رو ببرن تو این دنیا. زخم یابد همچو گرگ از دست شیر، پیش شیر ابله بود کو شد دلیر. یه چنین فردی مانند گرگ از دست شیر زخم میخوره و در مقابل شیر اون کسی که دلیر میشه، یعنی بیباک میشه یا در اینجا بی ملاحظه میشه، ابله، ناداره و احمقه. بعد اینجا ناگهان مولانا یک دعایی میکند، میگه اگر در مقابل شیر شما تسلیم نباشید، در مقابل خداوند زخم میبینید. یعنی انتقام، این قانونمندی ها این جهان طوریست که انتقامش از شما میگیره. خیلی خوب تا اینجا رو داشته باشید، اما یه پله بالاتر میره، میگه کاش کی آن زخم بر تن آمدی، تا بودی که ایمان و دل سالم بودی. میگه کاش که حالا اگر این اتفاق میافتاد برای تن افراد میافتاد، یعنی زخم رو به تنشون میزدن، نه خیر، این به روحشون وارد میشه. کاش که به تن میامد، آمدی یعنی میامد، یعنی وارد میشد. کاش که زخمی که میگیم به تن اون افراد وارد میشد، اونهایی که حق رو منکر میشوند. تا بودی که ایمان و دل سالم بودی، تا ایمانشون و دلشون و درونشون سالم میشد. اینجا گویا یه چیزی میخواسته مولانا بگه که احساس میکرده یا شنونده نامحرمی هست و یا کلمات و سخن قدرت بیان اون موضوع و محتوا رو ندارد. به همین جهت میفرماید که قوتم بکس است چون اینجا رسید، چون توانم کرد این سر را پدید. میگه نیروی من تموم شد وقتی به اینجا رسیدم، به همین نکته که الان دارم میگم، و چجوری میتونم این سر رو برای شما آشکارا کنم؟ این دنیا پر از سره، پر از رازه. قبلا هم خدمت بعضی از شماها گفتم این دنیا پر از رازه، پر از سره، ولی یک نکته رو بدونیم، فقط راز و سر در گوش و در چشم اون کسانی باز میشه و شکفته میشه که اهل راز باشن، اهل سر باشن. رازهای بسیار بسیار متنوع و فراوانی در این جهان هست. این درختان با دهان باز و عرصبت که با دست دراز دستاشون رو با آسمون بلند کردن و دارن نیایش میکنن، ولی فقط چشمی نیایش این درختان رو میبیند که اهل بصیرت باشد. گفت و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچی در این دنیا نیست الا اینکه تسبیح خداوند رو میگه. ولی آیا بنده عبادت و تسبیح این درختان رو میبینم؟ بنابراین اون چشمی میتونه راز رو ببینه که رازبین باشد، و اون گوشی میتواند راز رو بشنود که راز شنو باشد. کاشکی آن زخم بر تن آمدی، تا بودی کیمان و دل سالم بودی. قوتم بکس است چون اینجا رسید، چون توانم کرد این سر را پدید. به اینجا که رسیدم، مولانا میگه من دیگه نمیتونم اسرار رو بیش از این برای شما آشکارا کنم. گاهی وقتا خدمتون عرض کردم مولانا یک سری رو میخواسته بگه نمیتونسته، حداقل دو تا علت داشته. یا یک کسی تو اون جمع بوده که احساس میکرده لیاقت شنیدن رو نداره، یا اصلا نمیتونسته. گفت این سخن سربسته ماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. بعضی وقتا اینجوری میشده، یعنی یک نگاه غریبه، یک نگاه ناآشنا به چشمش میافتاده و هر آن چیزی که در ذهنش بوده است رو مخشوش میکرده. بنابراین میگفته دیگه حوصله ندارم، نمیگم، باشه تا شب بعد، تا روز بعد، تا وقت بعد. یا این بوده، یا از فهمهای کهن میترسیده، که باز در بیت دیگری داره میگه میترسم که این سر رو بر شما آشکارا کنم که فهمهای کهن براشوبند، از عوام عامه مردم برداشت نادرست کنن از این سخن من و گمراه بشن یا آشوب کنن. بنابراین سخن رو میبسته و کوتاه میکرد. سوم هم این که رازدانی و راز شناسی باید باشه که این رازها رو ببینه. یه رازی رو براتون به زبان مولانا عرض کردم، بنده اهل راز نیستم، از رازهای مولانا گفتم. گفت که این تمام این درختان دارن تسبیح خداوند رو میگن، قبلا هم بیتش رو شنیدیم. و ولی یه کسی باید باشه که ببینه بفهمه. این شاخه های درخت که دارن تکون میخورن، اینا دارن میرقصن و همین لحظه دارن تسبیح خداوند رو میگن و دارن عاشقانه از خداوند با خدا معاشقه میکنن حتی، و میگوین تو منزهی، تو پاکی، و هیچ چیز در این جهان نیست به جز آن که تسبیح خداوند رو میگوین در فرهنگ دینی عرفانی اسلامی. و این من شیء الا یسبح بحمده، توحیدگوی او نه بنی آدمند و بس، بل هر بلبلی که زمزمه در شاخسار کرد. بلبلی هم که داره میخونه در واقع داره ستایش خداوند رو میگه، داره عبادت میکنه. خب یه راز دیگری رو مولانا برای ما فاش میکنه، همین بیتی که اول مجلس خوندم براتون: هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و جمله ای بی پاک شد. اگر کسی از عشقی به عشقی گرفتار بشه، عشقی که بی ارزه، عشقهایی که از پی رنگی نباشه، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشقی که بی ارزه دنبالش باشه، اون وقت او زهرس و جمله ای بی پاک شد، و اون دیگه هرس نمیخوره، نه هرس میبره نه هرس میخوره، یعنی نه هرس مال دنیا رو میخوره نه هرس های دیگر رو میخوره که چرا فلانی فلان حرف رو زد، فلان کار رو کرد، فلان نمیدونم رفتار رو با من کرد. اصلا اینطور نیست، برای اینکه عاشق به آدم عاشق هم سیره. این یه رازه. حالا ببینیم که خود بنده تا چند اندازه میتونم به این عمل کنم، به این راز، و این راز رو درک کنم و بفهمم. خب اما باز ادامه میده، و از قضا به ماه مبارک رمضان هم که امروز دربارش در واقع اذانی پخش کردیم و راجع بهش صحبت کردیم، اشاره داره به کاری که در ماه رمضان انجام میشه. میگه که من دیگه نمیتونم سر رو بر شما آشکار کنم، ولی همچنان روبه کم اشکم کنید، پیش او روباه بازی کم کنید. اگه میخواد به یه جایی برسید، مثل اون روباه که دست از طمع برداشت و دست از حرص برداشت، کم اشکم کنید. اشکم یعنی شکم، یعنی از شکم خودتون بزنید، شکم رو از غذا پر و آکنده نکنید که چه بشود؟ پیش او روباه بازی کم کنید. اینجا روباه و روباه بازی دیگه اون روباه داستان نیست. باز روباه برمیگرده به صفت مکار و حیله‌گر، میگه پیش حضرت حق دیگه روباه بازی نکنید، اهل مکر و فریب نباشید، جمله ما و من به پیش او نهید، ملک ملک اوست، ملک او را دهید. ملک هم میشود گفت بعضی از اینها رو، ملک یعنی دارایی، ملک یعنی پادشاهی. میگه جمله هم یعنی همه، این همه ما و منی ها رو بذارید نزد حضرت حق، یعنی فراموش کنید. چرا؟ برای اینکه این اصلا سرزمین، سرزمین سلطنت اوست و سلطنت رو به او واگذارید. و رها کنید آنچنان که اون روباه اون کار رو کرد. روباه چه کار کرد؟ روباه از عقلش استفاده کرد و به حضرت شیر، حضرت حق گفت همه متعلق به توست، بعد همه رو بود بخشیدند. از کدوم عقل؟ عقلی که قبلا هم عرض کردم تو این کلاس ها، ما یه عقلی داریم که باهاش محاسبه میکنیم، دوتا چهارتا به دست میاریم، بعد این عقل به ما میگه که چجوری به فلانی دروغ بگیم که سرشو بتونیم کلا بذاریم، این عقل به ما میگه که چجوری فلانی رو فریب بدیم که یک معامله خوبی بکنیم، یک پولی از توش در بیاریم، این عقل به ما میگه که چجوری رفتار کنیم که مقام اجتماعیمون بالاتر بره. تاجره، حسابگره، گفت عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. این چون این عقلیه، عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، این عقله. اما عقلی که در نزد عرفا و اولیاء خدا محترم است، اون عقلی است که از بند هوس آزاد باشه. یعنی ما از به عقلمون استفاده کنیم برای یک زندگی بهتر، برای حل مشکلات خودمون، برای حل مشکلات دیگران. اما و هزار اما که این عقل بایستی از بند هوس و نفس اماره آزاد باشه. اون عقلی مورد تأیید عرفا و اولیاء خدا بوده و هست که آزاد باشه از زنجیرهای نفس. وگرنه عقل امروز شما ببینید دیگه، با این همه پیشرفت صنعتی که در جهان غربه، اینا همه رو با عقل درست کردن، ولی باز از همین عقل هم بعضی از همین انسانهای غرب یا شرق فرق نمیکنه استفاده میکنن، برای اینکه چه جور با چه تبلیغی، چه جوری سر کیو کلاه بذارن بیشتر پول در بیارن. اگر کار درست باشه ایرادی نداره، اما اونجایی اشکال داره که این عقل بیفته تو چنگ نفس، بیفته تو زنجیر هوا و هوس. اون وقت عقل همون عقله، ولی کم به راه دیگری ما رو میبره. چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و سید شیر خود آن شماست. وقتی شما خودتون رو در مقابل خداوند فقیر به حساب بیاورید و او رو دارای همه چیز بدانید، اون وقت این در این راه راست خود شیر و سید شیر اصلا خود آن شماست. آن شماست یعنی متعلق به شماست، اصلا خود شیر هم متعلق به شما میشه. خیلی حرف بزرگیه. این ادامه همون سره ها، یعنی میگه خداوند هم متعلق به شما میشه. به خدا مگه نمیگه من انسان رو بر صورت خودم آفریدم؟ یعنی شما به خدایی میرسید، یعنی نزدیک میشید. درست مثل اون لا اله الا الله، گفت اون که کنار الله نشسته الاست، یعنی نزدیک میشیم، میریم کنار خدا میشینیم، اصلا بر صورت خدا میشیم اگر به این توصیه ها عمل کنیم. زان که او پاک است و سبحان وصف اوست، بی نیاز است او ز نقض و مغز و پوست. نقض و مغز و پوست یعنی هر چیزی که تو این عالم هست، ظاهر و باطن. نقض میدونی یعنی زیبا، دلنشین. مغزم یعنی مغز، پوستم یعنی پوست، قشر. خب میگه چرا من به شما توصیه میکنم این کار رو بکنید؟ برای اینکه حضرت حق پاکه و سبحان وصف اوست. خب سبحان یعنی پاک، یا به نیکی یاد کردن از خداوند، سبحان الله یعنی منزه از خداوند از هر عیبی. سبحان وصف خداست، بی نیاز است او ز نقض و مغز و پوست، او از همه چیز بی نیازه، از ظاهر و باطن و از همه چیز، برای هر چی که دنیا و مافی ها، هر شکار و هر کراماتی که هست از برای بندگان آن شهست. ما یک قصه شکار رو برای این گفتیم، ببین حالا قصه نوحه، اما برگشت رفت تو قصه شکار، میگه اصلا قصه شکار رو برای این گفتیم و قصه روباه و قصه گرد و قصه شیر رو برای این گفتیم که آقا جان اصلا هر شکاری که هست، هر کرامت و بخشندگی که هست، هر لطفی که هست، اینا همه برای از برای بندگان آن شهست. اینا همه متعلق به کسانی است که فقط خدا رو به پادشاهی و سلطان بودن این جهان قبول دارن. نیست شهرا طمع بهر خلق ساخت این همه دولت، خنک آن کو شناخت. طمع هم یعنی طمع، به لحاظ ضرورت شعری طمع خوندیم. نیست شهرا طمع، میگه خداوند طمع نداره، بهر خلق ساخت، از برای مردم من و شما این چیزها رو خلق کرده، این همه دولت. دولت هم یعنی اقبال، نیکبختی، این گاورمنتی که امروز میگن که ترجمهش به فارسی میشه دولت، در قدیم دولت به معنای اقبال و نیکبختی بوده. در این حال کسی که شاه بوده و دولتی داشته یا ثروتمند بوده و دولتی داشته، از چشم دیگران دارای اقبال و نیکبختی هم بوده. اینطور این روابط به هم پیوند می‌خورند. به هر حال میگه این همه دولت رو خداوند برای ما مردم خلق کرده. خنک آن کو شناخت. خنک هم یعنی خوشا به حال اون کسی که فهمید که بابا اینا برای مال من و شماست، برای من و شماست، ولی به شرط این که ما جایگاه خودمون رو بدونیم. او سلطانه و ما مخلوقی، او خالقه و ما مخلوق او هستیم. ما در مقابل خداوند برای خودمون تو این دنیا شأنی قائل نباشیم. آخه این چه زندگیست؟ روزگاری که این دنیا رو میساختن از من و شما که نپرسیدن چجوری بسازیم. روزی هم که ما رو به این دنیا می آوردن از من و شما نپرسیدن که ما رو دوست داری بیای تو یک چنین دنیایی بعد این سرنوشت رو داشته باشی، در ایران در فلان شهرستان به دنیا بیای، در فلان در مدرسه درس بخونی، بعد یه روزی به این علت خاص به یه شهری به اسم لندن بیای، بعد یه روزی به مثلا لس آنجلس بری، بعد برگردی به اینجا، بعد به فلان دانشگاه یا فلان مدرسه بری، بعدش هم به فلان بیماری در چند سالگی از سن یا به فلان حادثه از این دنیا بری. نه وقتی از این دنیا میایم از ما میپرسن، نه وقتی دنیا رو ساختن از ما پرسیدن، و نه وقتی از این دنیا میخوایم بریم از ما میپرسن که میخوای بری یا نه. بالاخره یه بلایی به سرمون میاد و میریم. ما یه چنین موجوداتی هستیم. حالا در این فاصله بین این دو تا، اون وضعیتی که در شکم مادر داشتیم عرض کردم خدمتتون، تجسم کنید. اون وضعیتی هم که وقتی مردیم که زیر خاک میریم، اونم تجسم کنید. در یه دوره 65 67 80 ساله حداکثر که میانگین عمر ما ایرانی ها بیشتر از این هم اشراق نبوده، شما در نظر بگیرید چقدر ما باید از خودمون متشکر باشیم، به قول امروزی ها پپسی برای خودمون باز کنیم که ما چقدر مهمیم، چقدر هنر داریم، چقدر نمیدونم دارای شأن هستیم در اینجا. نه، اما اگر ما در مقابل خداوند در واقع عابد باشیم، یعنی عبودیت داشته باشیم، اگر او رو در زندگی ناظر و حاضر ببینیم، محضر عالم محضر خداست، اگر هر لحظه چه در اتاق کارمون هستیم، چه در خود اتاق استراحتمون هستیم، چه در خلوتیم، چه در جلوتیم، چه در میهمانی هستیم، چه در کلاس درس هستیم، اگر خداوند رو حاضر و ناظر بر اعمال خودمون ببینیم، در محضر خدا که خطا نمی کنیم، اشتباه نمی کنیم و دنیا برای ما گلستان میشه. خنک آن کو شناخت. خوش به حال اون کسی که فهمید که همه اینها رو برای او ساختن. آن که دولت آفرید و دو سرا، ملک و دولت ها چه کار آید ورا. اون کسی که خودش دولت رو آفریده، آن کسی که خودش دو سرا یعنی دو جهان، این جهان و اون یکی جهان رو خلق کرده، دیگه ملک و دولت به چه کارش میاد؟ اشاره داره اون داستان شیر که گفت به گرگ تقسیم کن، گفت گاو باشه مال شما، بز باشه مال من، خرگوش باشه مال روباه. این میگه اصلا اون نیازی نداشت اون شیر، اون فقط میخواست امتحان کنه ببینه که این چقدر او رو به سلطانی قبول داره، وگرنه اون که خودش آفریده این دوتا جهان رو، ملک و دولت ها چه کار آید برا، اصلا به چه کارش میاد. اینجا را به معنای بس در معانی مختلف را که قبلا گفتیم، اینجا به معنای بس یعنی به چه کار آید او را این همه دولت و این همه ملک. پیش سبحان پس نگه دارید دل، تا نگردید از گمان بد خجل. جلوی چون این سلطانی از قلبهای خودتون نگهداری کنید. مولانا میگه من سر منبر نمیرم هیچ وقت، اینا همه حرفای مولاناست. جلوی چون این سلطانی از قلبهای خودتون نگهداری کنید. شما میدونید که گفتند خدا در هیچ چی جاش نمیشه الا در درون دل انسان نیک و با ایمان. خدا توی هیچ چی جاش نمیشه الا در درون دل انسان خوش سیرت و با ایمان. حالا ببین چجور جاییه این دل. حیف نیست که این دل جای کینه بشه، جای نفرت بشه، جای حسادت بشه، جای خودخواهی بشه، جای تبختر و غرور و کبر و ریا بشه. حیف نیست این دل پاکیزه که میتونه مثل آینه باشه، خدا درش جا میگیره. پیش سبحان پس نگه دارید دل، یعنی از دلهاتون نگاهداری کنید. همینطور که از بدناتون نگهداری میکنید، مولانا میگه از دلتون هم نگهداری کنید. همینطور که بدنتون رو میشورید، تمیز میکنید، حمام میرید و ظاهرتون رو آراسته میکنید، دلتون رو هم بشورید، پاک کنید، تا نگردید از گمان بد خجل. تا در واقع به واسطه گمان بدی که نسبت به خدا یا خدای نکرده میبرید خجل نشید. پیش سبحان پس نگه دارید دل، تا نگردید از گمان بد خجل. کو ببیند سر و فکر و جستجو، همچو اندر شیر خالص تار مو. برای اینکه خداوند هم کو یعنی کو، هم سر و اسرار رو میبیند، هم افکار ما رو میداند و هم این تلاش ها و جستجوهایی که ما میکنیم هم خودشون رو و هم انگیزه ها و نیت هاشون رو میفهمه. درست تشبیه کرده مثل این که یه تیکه موی افتاده باشه وسط شیر، شیر خوردنی، نه اون شیر جنگل. گفتی که آن یکی شیریست اندر بادیه، وان دیگر شیریست اندر بادیه. آن یکی شیریست که آدم میخورد، وان دیگر شیریست که آدم میخورد. خب این البته بادیه هم به معنای صحراست هم به معنای کاسه، و یه شیریست که در کاسه میریزن و آدم ها میخورنش، یه شیری هم هست که تو بادیه یعنی صحراست و او آدم ها میخوره. آن یکی شیریست اندر بادیه و آن دیگر شیریست اندر بادیه. آن یکی شیریست که آدم میخورد و آن دیگر شیریست که آدم میخورد و آن دیگر شیریست که آدم میخورد. علی حالن میگه همونطور که در شیر خالص سفید رنگ یک تار موی سیاه رو میشه دید، خداوند فکر ما رو میبینه، سر ما رو میدونه، فکر و جستجوهای ما رو میفهمه برای چیست. بنابراین آن که او بی نقش ساده سینه شد، نقشهای غیب را آینه شد. اگر دوست دارید آینهی باشید دلتون که نقشهای غیب در او بیفته، یعنی ما دوتا عالم داریم، یکی عالم غیب است، یکی عالم شهادت است. عالم شهادت همین عالمی است که ماها میبینیم و میشنویم. عالم غیب عالمی است که ما نمیبینیم نمیشنویم. اما مولانا میگوید اگر دوست دارید که نقش های عیب غیب در دل شما بنشیند، فقط کافی است که بی نقش ساده سینه شوید، یعنی دلتون رو پاک کنید. به یاد قصه رومیان و چینیان بیافتید که قبلا گفتیم، دلتون رو پاک کنید و ساده سینه شوید. کسی که در دل او جز عشق حق و زیبایی او و جمال او نقشی نیست، به همین جهت آینه است که جهان و عالم غیب رو نشان میده. اصلا نیازی به تحصیلات در این مورد خاص نداره، نیاز به دانستن اشعار مشکل نداره، نیاز به دانستن‌های زیاد نداره. مولانای با اون عظمت مرید صلاح الدین زرکوب بی سواد بود. سواد نداشت صلاح الدین، به ندرت چیزی میدونست. یک صنعتگر زرگر خوش دل بود و پاک سرشت که قفل رو میگفت قلف. اصلا کلمات رو درست ایراد نمیکرد، مردم هم مسخرهش میکردن و مولانا هم ایراد میگرفتن تو چرا مویل اینی و اصلا برای این شعر میگی، غزل میگی. او یه چیزی در رو دیده بود که همین آیین صفتی بود و پاک سیرتی. بنابراین هران کس که بیشتر میداند لزومن آدم بهتری نیست. هران کس که بیشتر خونده است و بیشتر کتاب میداند لزومن کسی نیست که اسرار این دنیا رو هم بدونه. نه، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. همین یک کلام کافیست. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. این هم همونه. آن که او بی نقش ساده سینه شد، کسی که دلش ساده شد، سینهش ساده شد و بی نقش و نگار شد، نقش های غیب را آینه شد. سر ما را بی گمان موقن شود، زن که مؤمن آینه مؤمن بود. یک چنین آدمی اون وقت اسراری رو که ما میگوییم میفهمد
و به یقین میرسد،
برای اینکه مؤمن آینه مؤمن است. این سخن مال پیغمبره که فرمودن المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. و گفت که مؤمنان آینه یک دیگرن یا همدیگرن، این سخن را از پیغمبر آورند. مولانا میگوید چرا؟ برای اینکه اولا نگاه کنید، مؤمن آینه مؤمنه، بنابراین یک نیکی ها و بدی هاشو میگه. شما وقتی آینه جلوی خودتون میگیرید یا من میگیرم، اگر سر وضعمون نامرتب باشه آینه به ما میگه آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. اگر کسی آمد به ما، البته با زبان آرام، با قول لین، یک عیب و ایرادی از ما گرفت، ما نباید ناراحت بشیم. ما باید متشکر باشیم از اون اگر عیبش به جا بود و تشکر کنیم از اون، برای اینکه برای دلسوزی ما آمده گفته و دوست ماست. مثل آینه، آینه که کاری نمیکنه، ما میریم جلوش وای میسیم، به ما میگه آقا ژولیده ای، خانم به هم ریخته ای، خودتو درست کن. ما میریم خودمون درست میکنیم. با آینه که دشمنی نداریم، ولی بعضی ها ممکنه بزنن آینه رو هم بشکنن. پس یک، مؤمن آینه مؤمن است، برای اینکه نیکی و بدی او رو بهش میگه. مؤمن آینه مؤمنه. دو، برای اینکه از اون ور نیکی و بدی خودشو در اون میبینه. این نکته دوم. خب ما به دوستمون بدیمون رو میگیم، یا برعکس وقتی به اون نگاه میکنیم نیکی بدیمون رو میبینیم، او به ما میگه. سوم، گفتن که مؤمن از صفات خداوند، مؤمن و محیمن در قرآن اومده. اگر به این جور با این نگاه به قضیه نگاه کنیم، یه چند پله باید بریم بالاتر، که وقتی میگه المؤمن مرآة المؤمن، وقت مؤمن اولی خداست یا مؤمن دومی خداست؟ کدومه؟ آیا خدا آینه مؤمنه یا نه مؤمن آینه خداست؟ اونم هر دوتا درسته و بسیار زیباست، بسیار انسان رو به تفکر وامی داره که خب حالا اگه مؤمن رو به جای خدا بگذاریم، بنابراین خداوند آینه است که فرد مؤمن خودش رو در اون میبینه. یعنی در واقع میخوام بگم که وقتی به خدا میاندیشیم، هر تصوری که از خدا داریم در واقع خودمون رو میبینیم. اگه با خدا رفیقیم و تصویر زیبایی از او داریم، خیلی از مشکلاتمون رو خودمون با خودمون حل کردیم. اگه از خدا یک تصویر نعوذ بالله وحشتناک عرصبت که بی رحم و بی مروتی رو خدای نکرده ببینیم، احساس میکنیم که نه، با خودمون باید مشکل داشته باشیم. تل واقع طبق تعالیمی که اولیاء خدا دادن و به خصوص مولانا. بنابراین خدا آینه است که مؤمن خودش رو در اون میبینه. از اون طرف به خدا که میاندیشه چی میشه؟ خدا هم طبیعتاً به آینه وجود وقتی نگاه میکنه، او هم خودش رو میبینه، برای اینکه اصلا ما رو به صورت خودش آفریده. بنابراین اون هم درسته. یعنی وقتی به ما که اشرف مخلوقاتیم نگاه میکنه خداوند، در واقع پرتوی از خودش رو در ما میبینه. چون زند اون نقد ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک. نقد هم یعنی هم پول و یا هم سکه طلا و نقره، محک هم اون سنگی است که بهش طلا و نقره رو عیار می‌زدن، بهش می‌کشیدن و می‌فهمیدن که این طلا واقعی است، اگر هست چند عیارش چنده. و وقتی که او عیار ما رو به محک می‌زنه، یعنی جنس ما رو می‌سنجه، بنابراین به راحتی می‌فهمه که کی اهل یقینه، چه کسی که اهل یقینه و چه کسی اهل شکه. چون شود جانش محک نقدها، پس ببیند قلب را و قلب را. حالا وقتی که جان کسی محکی بشود، یعنی سنگ محک و معیاری بشود برای سنجیدن نقدها، به خوبی میتونه هم قلب رو ببینه و هم قلب رو. قلب هم به معنای همون دلیست که تعریفش رو کردیم، جایگاه خداونده، و هم به معنای تقلبیه، به معنای چیزیست که واقعی نیست و تقلبیه. دو تا معنا میده. بعد یه داستان کدام مولانا نقل میکنه در همین مورد که به سرعت میخونم و تمام میکنم. میگوید که یک رسمی پادشاهان دارن که اگر شنیده باشی این است که وقتی که حالا یا بار عام میدهند یا مجلسی دارند به صورت خصوصی، پهلوانان رو میان دست چپشون مینشونن و عرض شود که اونایی که اهل قلم هستند و اهل دیوان هستند و اهل عرض شود که ادارات هستند، سمت راستشون مینشونن. صوفیان رو و اولیاء الله رو، عارفان رو در واقع روبروی خودشون مینشونن و علتها رو میگه چرا، که چرا این کار رو میکنن. پادشاهانم باز اینجا، حالا شما به فکر پادشاهان ظالم و ستمگر نباشید، اون نمادی بگیرید از روزگار خود مولانا، یعنی کسی بگیرید مثل خود مثلا علایالدین کیقباد یا عرصبت که دیگرانی که اهل قدرت و ثروت هم بودن در زمان مولانا و بسیار هم به او ارادت داشتند و انسانهای نسبتاً در مقایسه با زمانه خودشون نیکویی هم بودند. نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش، تا چشمشان به دیشان روشن شود. پادشاهان را چنان عادت بود، این شنیده باشیر یادت بود. اگه یادت باشه یه چنین عادتی دارن پادشاهان، دست چپشان پهلوانان ایستند. این چپه، یه نقطهش افتاده، لطفاً درستش کن. دست چپشان پهلوانان ایستند، زان که دل پهلوی چپ باشد ببند. سمت چپشون پهلوان ها باید میسن، برای اینکه این دل سمت چپه و در قدیم میگفتن کسی که جرأت داره، قدرت داره، دل داره، و پهلوان ها رو دست چپ میشوندن. زان که دل پهلوی چپ باشد ببند، این سمت چپ دل. مشرف و اهل قلم بر دست راست. مشرف یعنی رئیس دیوان اشراف یا وزارت، اونچنان که نوشتم براتون در عهد سلجوقیان، یا ناظر هزینه، مباشر، به هر حال یک کس اداره‌ای، هر کس که در ادارات و دیوانخانه ها کار میکرده. مشرف و اهل قلم بر دست راست، اونایی که تو دیوانخانه بودند و تو حسابداری و قلم بر میداشتن و حساب کتابا و اینا رو مینوشتن، اینا رو میشونن سمت راستشون. چرا؟ زان که علم خط و ثبت آن دست راست. برای این که برای نوشتن خط و ثبت یه چیزی با دست راست باید نوشت، برای این هم سمت راست میشونن. حالا اینو داشته باشی تا برسیم به بعدی. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کائینه جانند و زائینه بهند. و اما اون قومی که نامش صوفی است یا عارف است و از اولیاء خداست، اینها رو در پیش رو موضع میدهند، یعنی جایشان را در پیش رو و جلوی روی خودشون میگذارند. چرا؟ برای اینکه آینه جانند و ز آینه بهند. برای اینکه اینا همون نقشی که آینه برای جسم داره، اینا نقش آینه جان رو دارن و جان ما رو به ما نشان میدهند و از آینه هم بهترند و باصفاتر و پاکترند. سینه سیقل ها زده در ذکر و فکر، تا پذیرت آینه دل نقش بکر. برای ذکر، ذکر خدا رو گفتن و یاد خدا کردن، سینه هاشون رو سیقل زدن و پاک کردن تا آینه دلشون نقش دست نخورده رو بپذیره، نقش خداوند رو بپذیره. هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. صلب یعنی پشت. میگه هر کسی که از مادر زیبارو خلق شد، آینه رو باید جلوی او گذاشت. زیباست، آخه آینه به درد آدم خوشگل میخوره دیگه، خب بیشتر دوست دارن توش ببینن خودشون رو. خب هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. خب عاشق آینه باشد روی خوب، صیقل جان آمد و تقبل قلوب. روی های خوب و زیبا عاشق آینه هستن، گفت دیدارهای تو با آینه آه، و بالاخره روی خوش طالب آینه است. صیقل جان آمد و تقبل قلوب، باعث پاکیزگی جان و تقوای قلب است. این اشاره داره به این که افراد پاکدل اولا از مواجهه با مؤمنان و اولیاء خدا ترسی ندارند، ولی افراد بددل از حقیقت میرمند. و من یعظم شعائر الله فانها من تقبل قلوب، یعنی هر کس شعائر دین خدا رو محترم بدارد، همانا این صفت دلهای پرهیزگار است و دلش پاکیزه میشه. علی ای حال این مقدمه است بر داستان اون مسافری که قبلا براتون گفتم از یاران قدیمی حضرت یوسف بود و میخواست برای حضرت یوسف یک هدیه‌ای ببره و خیلی فکر کرد و دید که گفت دیدم نیست، تخمی کن در این انبان نیست، هیچی نیست که تو نداشته باشی، یه آینه برات آوردم، آینه آوردمت ای روشنی تا چه در او بنگری.